لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، بشير رحمته ونذير نقمته، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المكرمين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. نثار ارواح مطهر انبیا به ویژه سید النبیین و خاتم المرسلین، ارواح مقدسه ائمه طاهرین، به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین، روح مقدس و مطهر ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، شهدای صدر اسلام، شهدای عظیم الشأن کربلا، روح مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای گرانقدر نهضت اسلامی، شهیدان ارزشمند مدافع حرم، امام راحل، مراجع عظیم الشأن گذشته تقلید، مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی و مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، حقداران از بیت شریف، اموات خودتون صلوات عنایت بفرمایید. موضوع عرض ما در جمع شما سروران عزیز و اساتید خودم، آیه 23 سوره مبارکه شورا بود. رسول گرامی اسلام در پاسخ به درخواست انصار که به منظور پاداش دادن ایشان جهت زحمات رسالت و نبوت اعلام کردند: از اموال ما بخواه تا به هر میزان که خواستید تقدیم محضرتون کنیم، فسألنا من اموالنا لکه ماشه، هرچه بخواهید از اموال ما در خدمت شماست، که آیه مبارک نازل شد: لا اسألكم علیه اجرا، من در قبال زحمات نبوت و رسالت از شما اجر و مزد مادی نمی خواهم. در رابطه با اینکه الا و استثناء در این آیه استثناء متصل است یا استثناء منقطع، بین مفسرین اختلاف نظری دیده می شود. افرادی مانند فخر رازی اهل سنت می گویند استثناء در این آیه استثناء منقطع است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان متصل بودن استثناء را تقویت می کند. الا المودت فی القربا، استثناء استثناء متصل است، یعنی اجر و مزد مادی نمیخواهم، نه آن که در قبال این همه زحمت هیچ توقعی از جامعه اسلامی و انسانی ندارم. اتفاقا دنباله خود آیه شریفه بحث مزد و اجر است. من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا. خود قرآن در رابطه ما و به طور کلی می‌فرماید کسی که حسنه ای رو به دست آورد ما اضافه تر به او پاداش می‌دهیم. و آخرین عنوان همین آیه ان الله غفور شکور، خداوند متعال تشکر کننده است، جزا دهنده است. در قبال هیچ زحمتی این گونه نیست که بدون پاداش از کنار اون رد بشه. خود آیه نظر علامه طباطبایی رو بیشتر تقویت می کند که استثناء استثناء متصل باشد. بله، آن چرا که پیغمبر خواست از جنس آن چرا که انصار گفتن نبود. آنها گفتن ما در قبال این زحمات شما مال به شما تقدیم کنیم، پیغمبر فرمود اجر نمیخوام، یعنی از جنسی که شما میخواهید من این توقعی از شما ندارم. نه آن که در قبال این همه زحمت طاقت فرسا هیچ توقعی از جامعه اسلامی نداشته باشم. من از امروزم در جمع شما سروران عزیز و بزرگواران همین مطلب است که یکی از زمینه‌های نزول آیه 23 سوره شورا مسئله تدبیر و مدیریت پیغمبر برای صیانت از دستاوردهای دین خودشه. پیغمبر برای صیانت از دین، حفاظت از دستاوردهای نبوت، حراست از نتایج زحماتی که در طول 23 سال به دست آورده است تدبیری می اندیشد و اون تدبیر آن است که مودت فی القربا را ضامن بقای دین خودش قرار داد. سروران من تردیدی نیست که عالم سفره رحمت و نعمت پروردگار است. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه. اسباغ نعمت ظاهری و باطنی، فروریزی هماهنگ نعمت و مداوم نعمت در نظام هستی مشهود است. این همه نعمت از سوی ذات اقدس حق به ما داده شد. در بین همه نعمت ها اگرچه نعمت وجود و نعمت حیات از نظر تاریخی مقدم است، اما نعمت هدایت از نظر اهمیت برتر و بالاتر است. خدا به ما منت نگذاشت که شما را آفریدم خلق کردم، ولی به ما منت گذاشت که پیغمبر برای هدایت ما فرستاد. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. همین که ما پیغمبر براتون فرستادیم که شما را هدایت کند، این نعمت بزرگه. حیات واقعی همینه، غیر از این چیز دیگری نیست. نعمت هدایت می شود مهمترین نعمت. این که در تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام آمده است فاذا حضرت بلیتون فاجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم فاعلموا ان الهالک من هلک دینه و الحریب من حرب دینه. فرمود اگر در زندگیتون مشکلی برای سلامتیتون به وجود آمد، جسمتون در خطر قرار گرفت، مالتون رو برای سلامتی خودتون خرج کنید، مریضید، بیمارید، از مالتون بگذرید، به داد جانتون برسید، خودتون رو حفظ کنید. این گونه نباشد پول زیادی رو ذخیره کرده باشید، یک گوشه گذاشته باشید، هزار و یک مریضی در شما باشد، خب برید درمان کنید. فَإِذَا حَضَرَتْ بَلِيَّتُنْ فَجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ دُونَ أَنْفُسِكُمْ، مالتون رو فدای جانتون کنید. اما وَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَتُنْ فَجْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ دُونَ دِينَكُمْ، اونجایی که دین شما در خطر قرار گرفت، جانتون رو فدای دینتون کنید. اموال رو برای حراست از انفس و انفس رو برای هدایت از دین قرار دهید. و دیدید در طول تاریخ این گونه بودن. و کعی من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. در طول تاریخ در کنار انبیاء عظام بودن خداگرایانی که از همه هستی خودشون برای راه حق و حفظ دین مایه گذاشتن، فدا شدن در راه حق، جهاد کردن، استقامت کردن، نترسیدن، عقب نشینی نکردن، علیکم السلام، ضعیف نشدن و صبر و مقاومت کردن. اصلا انبیاء الهی در طول تاریخ کارشون دفاع از دین بود و ربیون و خداگرایان در طول تاریخ کارشون همراهی با انبیاء بود برای اینکه از خودشون مایه بگذارن دین خدا حفظ بشه. و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، و بدانید سرمایه دار کسی است که دینش رو داشته باشد، بی چیز و فقیر و بدبخت کسی است که دینش رو از دست بدهد. فعلمو ان الهالک من هلك دینو و الحریب من حرب دینو، ندار اون کسی است که دین نداشته باشد، شبیه همون تعبیری که از وجود مقدس سرور و سالار شهیدان عالم به ما رسیده است که ماذا وجد من فقدک و ماذا فقد من وجدک، خدایا آن کس که تو را دارد چه کم دارد و آن کسی که تو را ندارد چه دارد. همه سرمایه خداست و دین خدا، تمام فقر و بدبختی دوری از خدا و بیدینی است. اسلام انسانها رو به زنده و مرده تقسیم نمی کند، قرآن انسانها رو به مؤمن و مرده تقسیم می کند. اوه من کان میتن فا احییناه فا جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. فرمود مرده بودن افراد با آمدن پیامبر و با دمیده شدن روح ایمان در آنان حالا زنده شدن. انسان زنده یعنی انسان مؤمن، انسان مرده یعنی انسان بیدین. مؤمن زنده است اگرچه در زیر خاک باشد، کافر مرده است اگرچه در روی زمین باشد. معیار مرگ و حیات دین انسان است. فعلمو ان الهالک من هلک دینو و الحریب من حرب دینو، اون کسی که دین ندارد چیزی ندارد. حال که چنین شد، پس مهمترین سرمایه بشر دین بشر است و دین در نزد خدا اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، دین فقط اسلام است. همه انبیاء الهی منادی اسلام بودند، منتها کلاس های مقدماتی اسلام رو برای بشر تدریس می کردن تا انسانیت آمادگی پیدا کند در دانشگاه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضور پیدا کند، یکی خط است از اول تا به آخر، بر او اهل جهان جمله مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار، بدو ختم آمده پایان این را، بدو منزل شده ادعو الالله. تمام انبیا ندایشون اسلام بود، ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. کلاس های مقدماتی اسلام رو برای بشر تبیین و تشریح و تدریس کردن، ضمن آن که متذکر می شدن خاتم الانبیا باید بیاد، آخر کار اون بزرگواره، چنان که از قول جناب عیسای پیامبر هم قرآن همین گونه دارد که بعد از من احمد محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد آمد. که شاعر خوش‌ذوق فارسی زبان میگوید چون حضرت عیسی آخرین پیغمبری بود که وعده حضور خاتم الانبیا را میداد، از شوق و خوشحالی دست پاچه شد، زوغ به کار برد، از شوق و خوشحالی نرفت در صلب یک پدر بعد بیاد رحم مادر بعد بیاد دنیا، عجله داشت، دو منزل یکی کرد، از رحم مادر آمد، یه دفعه مرا ز روی تعجب معاندی پرسید، پدر ز روی چه معنا نداشت روح الله، جواب داد و گفتم که او مبشر بود، به احمد قرشی جمله خلق را زلا، بشیر از پی آن تا که مژده زو دارد، روا بود که دو منزل یکی کند در را، دو منزل یکی کرد، بگه خاتم الانبیا دارد میاد، ولی یک حقیقت منطبق با مبانی پذیرفته شده قرآنی است که انبیاء الهی زمین ساز حضور خاتم الانبیا بودند. او هم شخصش برتر و بالاتر از همه انبیا بود، بلکه مقدم بود بر همه. کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، حضور حقیقی او که قبل از همه انبیاء الهی بود، خلقتش هم مقدمه بر همه بود، اول ما خلق الله نوری، او علت بود برای ایجاد بقیه که لولاک لما خلقت الافلاک، هم در عالم تکوین وجود پیغمبر خاتم مقدم بود، هم در عالم تشریع دین او منظور نظر همه انبیا بود. حال که سرمایه انسان دین اوست و دین هم منحصر در اسلام، پس سرمایه بشریت اسلام است که رسول گرامی اسلام 23 سال از عمر شریفشون رو برای تثبیت حاکمیت اسلام صرف کردن، همه اذیت ها و آزارها رو تحمل کرد. اینقدر سختی به تعبیر خود قرآن، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا رو مفسرین معنا کردن، ای لتتعب من الافراد علی التأسف علی قومک و مکابدت شدائد، یا رسول الله اینقدر خودت رو خسته کردی، الافراد به مکابدت شدائد، با شدائد و سختی ها اینچنین خودت رو درگیر کردی، و تأسف علی قومک بر اینکه مردم دیندار نشدن هدایت نشدن، اینقدر مدام تأسف خوردی، خون دل خوردی، خسته کردی خودت رو، لعلک باخ اون نفسک، جانت رو در این را در طبق اخلاص آماده فدا شدن گذاشت کردی. خب این یعنی زحمات بی پایان پیامبر. پیامبر با اون شخصیت در یک چنین وضعیت، با سرمایه انحصاری معنویت به نام اسلام، همه تلاش خودش رو کرده. آیا معقول است که کسی بگوید پیغمبر 23 سال زحمت کشید اما برای تداوم راهش، برای صیانت از خطش هیچ فکری نکرد؟ هیچ تدبیری نیندید، هیچ عقلی این رو قبول میکنند، هیچ عاقلی که این کاری میکنند. دیدید شما یک پدری، یک پدر عادی یک کارخانه ای رو تأسیس کنه، خیلی براش زحمت بکشد، موقع مردن به بچه هاش سفارش نکنه که این کارخانه منو نگه دارید، برنامه ریزی برای حفظ همین کارخانه، یه چیزی کوچولوی مادی میشه چنین چیزی؟ میشه یک باغبانی نهالهای زیادی رو با خون دل غرض کند، آبیاری کند، همچنین که قرار به بار بنشیند برای حراست از این باغ نگهبانی نگذارد؟ میشه چنین کاری؟ پیغمبر که عقل اوغلا، پیغمبر که هم فرمود اول ما خلق الله العقل و هم فرمود اول ما خلق الله نوری، اول مخلوق پروردگار عقل است و اول مخلوق پروردگار نور پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی قبول میکنه که پیغمبر چنین کاری؟ از خداوند متعال پذیرفته چنین امری؟ خدا خالق حکیم، در رابطه با هدفداری خلقت، حکیم بودن پروردگار یعنی هدفداری خلقت، یعنی برای رسیدن بشر به کمال سفره آفرینش پهن شد، پذیرفته که ذات اقدس حق 124,000 پیغمبر را خودش نصب کند، اوصیای انبیا رو خودش معرفی کند، به بالاترین پیغمبر که رسید برای آینده تدبیری نیندیشد، از ذات اقدس حق رواست؟ آیا خالق حکیم برای وجود فردی ما برنامه ریزی نکرد که برای وجود جمعی ما برنامه ریزی نکنند؟ این سخن بو علی در رابطه با نیاز به نبوت و هدایت عامه میگوید والحاجت و الیه فی ان یبقی نوع الانسان و یتحصل وجوده اشد من انبات شعر علی الاشفار و علی الحاجبین و تغییر الاخمص من القدمین، فالحکمت الازلیه کیف تقتضی تلک المنافع التي لا ضرورت فیها ولا تقتضی هذه. او میگوید خدای حکیم علیم خالق این عالم در رابطه با نظام اتم و اکمل هستی برای پیکره شخص وجود انسان، ببین چقدر تدبیر اندیشیده، بالای چشمان شما ابرو درست کرده، ابروان جلوی تابش مستقیم نور خورشید به چشمانتون رو بگیرن، چشم شما اذیت نشه. حالا اگر یک کسی مگه ابرو ندار میمیره از بی ابرویی؟ نه، میگم نظام اتم نظام کاملیه، ممکنه بدون ابرویی که زندگی کنن، اصلا بعض نابینا هستن. خدا برای آنکه غبار ورد چشمان شما نشود، دو تا موجه رو به عنوان سربازان همیشه بیدار جلوی دروازه چشم شما نصب کرد، مدام در حال باز و بسته شدنن، اجازه نمیدن غبار وارد چشم شما بشه شما ناراحت بشوید. خدا فکر ورود غبار به چشمان رو کرده، با اینکه خیلی ضروری نیست، ممکن یه آدم بی موجه هم زندگی کنه، گاهی حادثه اتفاق میفته موجه های کسی میسوزه همجور میمونه. خدا برای اینکه شما در راه رفتن دچار مشکل نشوید، کف پاها رو از ناحیه پایین منحنی آفرید، گودی زیر پا برای آن است تعادل شما در راه رفتن حفظ بشه، مثل یک تلمبه این حالت فنریت هم قلب شما قشنگ کار میکنه، هم راه رفتن شما تعادلش حفظ میشه. تغییر الاخمص من القدمه، بو علی میگوید فالحکمت الازلیه کیف تقتضی تلک المنافع التي لا ضرورت فیها، این منافع غیر ضروری را خداوند از نظر دور نداشت، برای اینها تدبیر اندیشید، به فکر بشر بود. اون وقت چجوری ممکنه خدا برای پیکره انسانیت برای مجموعه بشریت، برای این پیکره فکر نکنند، پیغمبری نفرستند، امامی نفرستند، راهنمایی قرار ندهد که او از مسیر هدایت خارج نشود. این مربوط به وجود فردی انسان است که بوعلی میگوید از حکمت خدا دور است، سازگاری ندارد با حکمت پروردگار، که بگو این بعد از پیغمبر مردم همینجور رها شده، یله به حال خودشون، فکری هم براشون نداد. در کنار این ملاحظه بفرمایید وجود اجتماعی انسان رو، اون سخنی رو که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در شرح تجرید ازشون نقل شده است: لما امکن وجود و شر و الفساد و ارتکاب المعاصی من الخلق وجب فی الحکمه وجود و رئیس قاهر آمر بالمعروف و ناه عن المنکر و مبین لقوام الشرع. ایشان می فرماید انسان از نظر وجود جمعی و اجتماعی خطاکار است، اشتباه کار است. لما امکن وقوع و شر و الفساد و ارتکاب المعاصی، هم معصیت ممکن است هم شر و فساد در جامعه رخ می دهد. خب چه کسی باید به عنوان ترازو، معیار، خطکش در خدمت بشر باشد که آدم ها خودشون رو با او بسنجند، ببینن آیا کاراشون درسته یا نه؟ این که در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام داریم السلام علیکم یا میزان الاعمال، این یک باوری که با ناموس هستی و خلقت عجین عزیزان و سروران من، مگر کسی میتواند این مطلب رو از نظر دور بدارد؟ میگه بشر خطاکار است، جامعه دچار اشتباه میشود، شر در جامعه رخ میدهد، فساد ایجاد میشود. خب معیار کو، میزان کجاست، ترازو کجاست که انسانها رو بتواند در خط صحیح حق نگه دارد؟ این از یه جهت. از جهت دیگر غیر از حوزه عمل، ما در حوزه اندیشه با مشکل مواجهیم. حوزه عمل خطا و گناه در زندگی ما وجود دارد، خب ما معیار لازم داریم. حوزه اندیشه رو چه میفرمایید؟ ما از نظر مدرکات خودمون در حوزه اندیشه نقص داریم. حسیات ما که به قول آقایون فاتحش خونده است، اون چرا که ما به وسیله قوه سامعه و باصره و ذائقه و لامسه و اینا درک میکنیم، اینا قابل اعتماد نیستن. خاک زن بر دیده حس بین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. دیده حس بین این ستون رو به همین ظاهرش میبیند، میگه یه تکه سنگ و یه قدری از کنم گچ و یه مقداری آهن، او نمیدواند جایگاه این رو در کنار این ساختمان درک کند. این فقط حس ظاهر رو میبیند، فقط باطنش هم در نمییابد. مشکل دیگر حسیات آن است حال رو میبیند، آینده نگر نیستند. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. ندیدید گاهی شما بسیاری از اوقات میگن آقا من دیروز شما فلان جا دیدم، شما میگین نخیر آقا بنده ندید، یه آدمی شبیه به من بود، من یه وقتی از کنار حرم مطهر رد میشدم، من این طرف خیابان یه آقای تازه از صحن مقدس حضرت معصومه بیرون اومده بود، لابد یه شیخی محلش و منبر رفته بود، قیافش به قیافه من شبیه بود. اونم از دور دستشو بلند گفت، گفت سلام حاج آقا. منم عرض کردم خب علیکم السلام، منم دستم به احترام بود. او فکر کرد که درست همون آدمی که منطقه شو منبر رفت، منم تندی آمد این طرف که با من معانقه کنه، من ببوسه. آنچنان تند آمد نزدیک بودی ماشینا بهش بزنن، به یه مکافاتی این ماشین ترمز بگیر، اون ماشین ترمز بگیر، خود رسون این طرف. همچی که به من نزدیک شد دستاشو باز کرد، گفت اشتباه شد. گفتم ببوس حرومش نکن، تا اینجا اومدی این همه زحمت کشیدی، حالا یه شیخ و اشتباهی ببوسی چی میشه؟ آقا میشه، بله اشتباه میشه آقا. آقا آدم در دیدش دوچار اشتباه میشه. خیلی از اوقات میگن آقا من از کنار حرم رد میشدم، دیروز صدای مبارک شما را از بلندگو شنیدم، گفتم اصلا دیروز همچون قوم نبودم، نبودی آدم دیگه بود. خب گوش ما اشتباه میشنود، چشم ما اشتباه میبیند. از بچگی به ما یاد دادن مدرسه که بودیم میگفتن خطکش رو بذارید تو این لیوان آب، از اون بالا که نگاه میکنی میبینید خطکش شکسته است، بیرونش که میاری ای بابا خطکش سالمه، دوباره سه بار ده بار شما امشب آزمایش بفرمایید. این مال انکسار نوره و خطای چشمه. خاک زن بر دیده حسبین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. حقیقتا حسیات ما عزیزان قابل اعتماد نیستن، چنان که علمیات ما هم همینه. این همه تئوری ها و فرضیه ها که دانشمندان هر روز عوض میکنن، حالا از دانشمندان مادی فقط نگوییم، خود علمای ما بزرگان ما، مگه فتوا عوض نمیشه؟ استدلال عوض نمیشه؟ استنباط عوض نمیشه؟ به هر حال علم انسان این گونه است دیگه. این علوم دارای اشتباه و خطا ممکنه باشن. بشر خودش به تنهایی قادر نیست در حوزه اندیشه خودش رو تأمین کند. عقل ما هم همین جوره، عقل ما کلیات رو میفهمد. شکر منعم واجبه، بله خدا ما رو ایجاد کرد. یه کسی ممکن بگه من به پیغمبر کاری ندارم، عقل دارم دیگه. عقل میگوید خدا ما رو ایجاد کرد، من باید ازش تشکر کنم. خب اما عقل میفهمد حالا تشکر که خواستید بکنید نماز بخونید یا روزه بگیرید. اگر خواستید نماز بخونید چند بار در شبان روز نماز بخونید؟ یه بار بخونید، پنج بار بخونید، سه بار بخونید؟ این که عقلتون بفهمه. اگر خواستید یه بار نماز بخونید، دو رکعت بخونید، سه رکعت بخونید، چهار، اینا چیکار میخواید بکنید؟ عقل مدرک کلیات، جزئیات در اختیار عقل نیست. بله عقل بشر میفهمد عدالت خوبه، اما عدالت چیه؟ شما میفهمید من دارم عدالت، اون یکی دیگه میگه منم دارم عدالت انجام میدم، اونم میگه تو منم به دنبال عدالتم. این از اون چیزاست که عقل تنها نمیتونه. شرع باید بیاد، باید پیغمبر باشد. این که مرحوم شیخ میفرماید لما امکن وقوع الشر والفساد وارتکاب المعاصی من الخلق وجب فی الحکمه وجود رئیس قاهر عامر بالمعروف و ناهی عن المنکر. این مال حوزه عمل و مبین لقوامض شر، باید بیان قوامض علمی رو حل کنن، مشکلات ما رو جواب بدن. ما در حوزه اندیشه حقیقتا این مشکل رو داریم. عجیب است در این تعبیر و چه زیبا فرمود وجب فی الحکمه وجود و رئیس قاهر عامر بالمعروف. من از این بیان اینجور میفهمم که وجود حکومت اسلامی، حاکمیت دین، نظام قدرتمند دینی در جامعه هم یک امر ضروریه. بر اساس همین فرمایش مرحوم شیخ ویلا لازم نبود بگه رئیس قاهر عامر بالمعروف. رئیس قاهر یعنی حاکم دیگه، یعنی حاکم دینی. حاکم دینی باید باشد که دستورات دین رو اجرا کند. از سارق و سارقه فقطو ایدیه هما. شنیدی تا الان هیچ فقیه بگه تمام مردم کوچه و بازار باید جمع بشن دست دزد رو ببرن؟ کسی قبول میکنه این جز اختلال در نظام زندگی بشر ممکنه؟ خب یه رئیس باشه، یک حاکم باید باشد که اگر خود دست دزد را قطع کند بر اساس موازین او قطع کند. اگر قرار حکمی از احکام الهی اجرا بشه، حدود الهی اجرا بشه، متصدی خاص میخواد. هرگز کسی قبول نمی کند همه جمعیت و امت اسلامی بلند شد بگه ما میخوایم شلاق بزنیم، ما میخوایم زندان کنیم، ما میخوایم اعدام کنیم، ما میخوایم قطعیت کنیم، ما میخوایم رجم کنیم. تمام احکام این گونه است. وجب فی الحکمه وجود و رئیس قاهر عامر بالمعروف. رحمت و رضوان خدا بر امام امت باد. چه زیبا تعبیر فرمود در رابطه با حکومت، در رابطه با امور حسبی، آنچه که توجه او برای همه لازم است. فرمود من اوضح الحسبیات چیه؟ ان حفظ النظام و سد ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام و منع الدعایات المضاده للاسلام من اوضح الحسبیات امام میفرماید اگر امور اسمی رو با خیلی توجه داشته باشید، باز اینم بدونید که حفظ نظام دینی، حاکمیت دینی و سد ثغور المسلمین، حفظ کیان کشورهای اسلامی و منع ادعایات المضادة للاسلام، جلوی تبلیغات و شبیخونه فرهنگ دشمنان را گرفتن و حفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام، این که جوانان رو حفظ کنیم از اسلام اشتباهی انحراف پیدا نکنن، جدا نشن، من اوزح الحسبیات، این از مصادیق واضح امور حسبی است، بلکه واضح ترین مصداقشه. و سید الشهدا علیه السلام یکی از انگیزه های قیامشون در حماسه خونین کربلا همین جریان بود، همین حرکت بود، اقامت الحدود بود، جلوی شر را گرفتن بود، ایجاد امنیت بود، ایجاد عدالت بود. و سید الشهدا با تمام وجودش مایه گذاشت برای رسیدن به این هدف، و عزیزانی هم که همراهشون بودن اونها هم خودشون رو فدا کردن، و هر کس که منطق حسین را فهمید فدایی حسین شد، که یکی از اینها حر کربلاست. دیدید از دوم محرم به محضر سید الشهدا رسید تا دهم محرم حسین شناس شد. بحبه حقیقتن بعضی ها چقدر سعادت مندن. دوم محرم وارد شد، خودش تشنه بود، لشکریانش هم تشنه بودن، سربازاشون تشنه بودن، اسباشون هم تشنه بودن، قربان پسر فاطمه، فقط به این تشنه ها آب بدید، به همه شون آب. یه سربازی میگوید من جلوی سید الشهدا روبروی آقا قرار داشتم، نتوانستم پیاده بشم آب بخورم، آقا به من اشاره کرد آن خراویه، لغت امام حسین حجازی بود، من لهجم عراقی بود، نفهمیدم آقا چی میگه، دوباره رو کرد به من اختت سقا، یعنی سر مشکو بگیر آقا آب بخور دیگه، یه جوری اشاره کردم که آقا توان کافی ندارم، دیدی سروران من پسر فاطمه چه شاهکار کرد. حسین جلو آمد، دستی به زیر چانه سرباز تشنه دشمن، دستی سر مشک، سر مشک جلو آورد، آب بخور دیگه یبن اخ، این تعبیر خیلی عجیبه، یعنی برادرزاده، عمو جون، همون تعبیرهایی که ما میخوایم نسبت به دیگران خیلی صمیمی داشته باشیم، آب بخور دیگه آقا، تشنه باید آب بخورد، خور دارد، نگاه میکند حسین چقدر آقا. لذا دیدید موقع نماز شد، فرمود تو با لشکرت نماز میخوانی، من با لشکرم؟ عرض کرد نه آقا، شما جلو بیستید، ما همه به شما اقتدا میکنیم. منطق حسین رو فهمید. دیدید اونجایی هم که مرحوم شیخ ششتری این جمله رو دارد، اونجایی که سخن از سکلت که امک نام مادر و یاد مادر شد، چقدر ادب به خرج داد نسبت به فاطمه. حسین تو مادرت فاطمه کیست که در برابر این نام خضوع و خشوع و احترام نداشته باشد؟ از بیان مرحوم آیت الله ششتری استفاده میشد، همونجا زهرا دست هر را گرفت به داد او رسید. لذا در حساس ترین لحظه دیدید، راوی میگوید دیدم هر به خودش میلرزد، رعشه در اندام او افتاده، گفتم ای قهرمان اگر از من میپرسادین شجاعترین مرد کوفه تو رو نام میبردن میلرزی؟ گفت اینی ارا نفسی بین الجنت و النار و لا لا اخیر و علم جنت شیعا ولو حرق تو و قطه تو، من خودم رو بین بهشت و دوزخ میبینم، به خود لا چیزی را بر بهش ترجیح نخواهم داد. به به یا ابا عبدالله، عجب هر حسینی شد، گم من از حسین جدا نمیشم، ولو قطعه تو قطع قطعه هم بکنن از حسین جدا نمیشم، ولو حرق تو منو به آتش بکشن بسوزانن از حسین جدا نمیشم. لذا مؤدبانه جلو آمد، کلاه خودشو گرفت، سپرشم وارونه گرفت، از خجلت سرشو به زیر انداخت، لو آمد معذر آقا، آقا فرمود ارفع رأسک، من هم نوکر حسین، سر بلند آقا، سر تو بالا بگیر، کیستی؟ گفت آقا من حرم، من اول کسی هم که سد راه شما شدم، بچه های شما رو ترسوندم، دل دو دختران علی لا رنجوندم آقا، حلی من توبه، ای در تو مقصد و مقصود ما، ای رخ تو شاهد و مشهود ما، در گذر از جور که خواهنده ای، چاره ما کن که پناهنده ای، فرمود هر توبه تو قبوله، بابا بابا ابی عبدالله مغناطیس قلوب و جذاب نفوذ چه کرد؟ هر رفت جنگ نمایانی کرد، شاید هنوز مردد بود. آقا آیا او رو پذیرفته یا نه؟ لحظه آخر یک لحظه چشم باز کند، ببیند سرش بر بالین حسین و دامن ابی عبدالله، انتل هر کما زمد کرد امو که هر را. یه جمله بگم سرور عزیزم حاضرن مانع فعل نشد، یا ابا عبدالله هر کس در کربلا رو زمین می افتاد منتظر تو بود حسین عزیز، جناب سوزت برای خودت، لحظه یاقد نظر یمینن و شمالن فلم یر احدا، کسی نبود که گیرد به دامنش سر او، نه مادر و نه پدر، نه جد و برادر او. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، به استقبال سرور عزیزم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.